الله الرحمن الرحیم. مباحث ما در بحث انقیاد و تجری رسیدیم به بحث دوم، یعنی بحث وجوب و حرمت شرعی انقیاد و تجری.
در بحث اول
اینطور شد که در خود بحث حسن و قبح عرض کردیم که اگر اون عمل جوری باشه که اون حالت نفسانیش و اون در واقع همون انقیاد و تجری که اون قصد مکلف باشه، اگر از امور قصدی باشه که قصد مکلف تمام الموضوع، یا حداقل بگیم که جزء الموضوع باشه، در این صورت چون دخیل در حکم قرار میگیره، اونجا حسن قبح هم تابع این میشه. یعنی عمل بخشی از عمل شده قصد این شخص، بخشی از عمل، یا در بعضی موارد گفتیم تمام العمل قصد این شخصه، از اون چیزی که بهش حسن قبح تعلق گرفته در واقع به خود قصد حسن قبح تعلق گرفته. این موارد باید بگیم که حسن قبح در خود اون انقیاد و تجری هست، منتها در سایر موارد بین خود عمل و اون فاعل و قصدش باید فرق گذاشته بشه. اما مطلب دوم که وجوب و حرمت شرعی باشه، چند تا مسئله اینجا وجود داره. یکیش این که تو بحث رابطه بین حکم عقل و حکم شرع اونجا مباحث مفصلی هست که اینجا حالا تقریبا در شوری
که سلامی دفاعی مرحوم شیخ و دیگران دارد و مشهور شده اینه که بین حسن و قبح عقلی و وجوب و حرمت شرعی ملازمه وجود نداره، و در واقع از نسبت‌های منطقی بخوایم بحث بکنیم اینجا باید بگیم بینشون عموم و خصوص منوج هست. ممکنه حسن و قبح عقلی باشه ولی وجوب و حرمت شرعی رو ما نداشته باشیم. اطاعت مولا میگیم عقلن حسنه، معصیت او هم عقلن قبیحه، ولی این آقایون میخوام بفرمایید که ملازمه با وجوب و حرمت شرعی اطاعت و معصیت نداره. دلیلشون هم اینه که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در مواردیه که حکم عقل، یا حالا بگیم اون ادراک عقلی، اون ادراک عقلی ما اون تعلق بگیره به اون علل و مناطات احکام. مثلا توی باب حسن عدل وقتی بحث میکنیم یا قبح ظلم بحث میکنیم، بگیم عدل به منات مصلحت اجتماعی یا قبح ظلم به منات مفسده نوعیه‌ای که داره، اینجا عقل این رو حکم میکنه. از این ادراک عقلی که این منات رو درک میکنه، میرسیم به حکم شارع، به اینکه مصلحت و مفسده نوعیه رو شارع هم لحاظ کرد. اینجا میگیم که عدالت شرعا واجب، ظلم شرعا حرامه، چون مناتش رو متوجه شدیم و همین منات رو شارع هم به عنوان که رئیس العقلا باشه همین منات رو قطعا در نظر میگیره. خب اما در مواردی که حکم عقل در سلسله معلولات احکام باشه و خود اون علت حکم رو در اونجا درک نکنه، فقط در بحث معلولات اگر بخوایم بحث بکنیم، اینجا آقایون فرمودن در سلسله معلولات ملازمه وجود نداره، مثل باب اطاعت و معصیت که معلول در واقع حکمه دیگه، مترتب از اون حکم ماست. به شما چرا میگید اینجا اطاعت شده یا اینجا معصیت شده؟ در این که تبعیت کرده، اون رو انجام داده یا نداده، پس این میشه معلول حکم، مترتب بر حکم میده، حکمی بوده است و این شخص انجام نداده یا انجام داده، پس میشه معلول. من میخوام بگم که حالا اینجایی که معلول حکم شد، اگر عقل به آمد و به حسن اطاعت یا قبح معصیت در این موارد حکم کرد، در اینجا لازمش کشف حکم شرعی نیست، ما از اینجا حکم شرعی را نمیتوانیم به دست بیاوریم. که مثلا کسی بگه که شرعم اینجا وجوب و حرمت رو لحاظ کرده، همونطوری که عقل میگه که اینجا قبیح هست یا حسن هست. بلکه بعضی از آقایون اینجا بحث رو
بیشتر پیش بردن، گفتن که اصلا بحث ملازمه اینجا مطرح نیست که هیچ، اصلا باید بگیم که محاله که اینجا حکمی از جانب شر وجود داشته باشه و ما بخوایم از این را به این بحث حکم شرعی برسیم، که این بحث اصلیش توی مباحث مربوط به حکم عقل و اونجا مطرح میشه. یه تحقیقی استاد اخوان انجام دادن توی انجمن اصول مطرح شد، جزوه‌شو ایشون به من دادن، من اونو تو گروه قرار میدم. اون مباحث حکم عقل رو ایشون مفصل‌تر بحث کردن، چون اینجا بحث ما نیست، ولی ایشون آمده همون مباحث عقل رو که از کجا پیدا شده و ریشه بحث چی بوده، چرا نظرات مختلفی تو اینجا مطرح شده رو ایشون مفصل اونجا بحث کردن، اونو من ایشالا تو گروه قرار میدم، از اون ملاحظه بفرمایید. خب پس اینجا آقایون میخوام بفرماید که حالا اگر آمدیم و در یک جایی اوامر به اطاعت یا نواهی بر معصیت تعلق گرفته بود چی؟ خب شما باید حکم بکنید که ما داریم چنین مواردی. اینجا میفرماید که اگر آمده باشیم باز داشته باشیم جایی که امر ما به اطاعت یا نهی از معصیت شده باشه، اینها ما حمل میکنیم بر ارشادی بودنش، یعنی همون حکم عقلی که متوجه میشده شارع هم به همون ارشاد کردن. دلیلشون هم اینه که مولوی بودن و شرعی بودن چنین مواردی مستلزم دور و تسلسل میشه، یعنی من چرا باید از اون اطاعت بکنم؟ اصل اطاعت و قبح معصیت رو با حکم عقل درست میکنیم. حالا این رو شما بخواید با حکم شارع درست کرده باشید، دوباره این امر شارع به اطاعت و امر شارع به معصیت به چه دلیل من باید از اون اطاعت بکنم؟ و دوباره یه دلیل دیگری میخواد. اون دلیل یا حکم عقله که ما خب از اول گفتیم عقل همینو میگه که اطاعت از چاره یا نهی از معصیتش باید اتفاق بیفته، اینو عقل میگه. شما حالا گفتید نه اینم شر میتونه بگه. خب شر گفته، من چرا باید از این امر دوم اطاعت بکنم؟ باز نیاز به یک دلیل دیگری میشه که یا سر از دور در میاره یا سر از تسلسل. آقایون بعد انقیاد و تجری هم میخوام بگن که اونجایی که در باب حکم عقل بحث شده دقیقا انقیاد و تجری مثل همین بحث اطاعت و معصیته که اونجا حکم شارع نمیتواند بهش تعلق بگیره. یعنی شما نمیتوانید بگید که به انقیاد ارزم به حضور شما که مثلا وجوب شرعی تعلق گرفته یا به تجری حکمت شرعی تعلق گرفته. بحث انقیاد و تجری از همین قسمه و برفرض عقل به حسن فعلی انقیاد حکم بکنه و قوه فعلی تجری حکم بکنه، ولی از اون ور میخوام بگیم شرعاً ممکنه این واجب و حرام نباشه، یا حداقل بگیم حکمی برش نیست، حکمی برش از لحاظ شرعی شما نمیتوانید بار بکنید و ملازمه بین اینها وجود نداره. گاهی هم ممکنه وجوب و حرمت شرعی ما داشته باشیم اما از اون ور حسن و قوه عقلی نداشته باشیم. اون مواردی که شارع چیزی رو حرام کرده یا واجب کرده و عقل ما ادراکی از اون موارد نداشته باشه دقیقا همین صورت میشه که عقل نمیتواند موضوع و اون شرایط احکام رو درک بکنه، لذا چون ادراکی نداره حکمی هم نداره. اما ما میبینیم در این موارد وجوب و حرمت شرعی رو ما داریم. از اون برم باز مواردی داریم که شارع حکم کرده، عقلم ملاک رو مسئلت رو میفهمه، مطابق اون حکم میکنه. خب بس رابطه میشه عموم خصوص منوش، رابطه اینا میشه عموم خصوص منوش که بعضی جاها عقل حکم داره شارع حکم نداره، یا شارع حکم داره عقل حکم نداره، جایی هم هر دوتا حکم مطابقه با هم داره. این مقدمه اولی که آقایون مطالبشون رو و ادلهشون رو بر اساس این پیش بردن. حالا اینجا بحثای مفصلی تو مباحث عقلی حضرت استاد بحث کردن که این آیا دقیقا به همین شکل هست، یعنی ما منات این که فهم حکم عقل حکم شارع به چه نحوی باشه، این یه بحث مفصلی اونجا داره، شاید اینو به تمام حرف نتونیم از آقایون مشهور بپذیریم. چون یه بحثی رو کوتاهی رو مرحوم مظفر توی اصول فقهشون آوردن که اگر آمدیم و جای منات حکم رو شخص درک کرد، یعنی اون مصلحت و مفسده رو درک بکنه، این لازم نیست در این موارد ما حتما امر و نهی لفظی هم داشته باشیم، همین که این درک میشه کافیه برای این ملازمه. خب این یه بحثی اینجا دارن. بعد بحث دیگری که وجود داره اینه که حالا آمدیم و مواردی را عقل میگه که شما باید این مورد رو انجام بدید، مثل همین بحث الان اطاعت و معصیتی که ما داریم، عقل حکم میکنه به اینکه این موارد باید انجام بشه، شما میگید شارع اگر اینجا حکمی را انجام بدهد این حمله بر ارشادی میشه. چرا؟ چون عقل مطابق اون حکم کرده. حالا آیا نمیشه اصلا تصور کرد که شارع چیزی را بخواهد که عقلم همون رو میخواد؟ این آیا اصلا تصورش محاله؟ تصوران که قطعا محال نیست، عقل چیزی را خواسته باشد که شارع هم دقیقا همون رو از ما خواسته باشد. این که بگیم اینجا ما نمیتوانیم حکم شرعی ثابت بکنیم، این شاید اصلا به تعریف حکم ما برمیگرده. آیا ما خواسته های شارع یعنی اوامر و نواهی شارع رو نمیتونیم اسمشو حکم شرعی بذاریم؟ حکم شرعی ملاک ما از این که تعریف حکم شرعی چیه؟ یعنی اگر آمدیم و تطابق داشت با حکم عقل، اینجا سریع ما حمله بر ارشادی بودن میکنیم. اینا مطالبی که باید سر جا خودش مورد بحث قرار بگیره و روشن بشه که ملاک ما از حکم شرعی چیه؟ اگر آمدیم و تطبیق با حکم عقل داشت اینها به چه صورتیه؟ او بحث دور و تسلسل بودنشان هم میشه جواب داد، یعنی همونطوری که شما اطاعت از حکم عقل را واجب میدانید، به اونو مرحوم شیخ انصاری درست کردن، یعنی وقتی شما آمدید و دو تا حکم اینجا داشتید با دو تا حکم مشکل پیش نمیاد، دور و تسلسل زمانی پیش میاد که شما همین حکمی که دارید بر اساس همین دوباره بخواید یه حکم دیگری داشته باشید. ما از اول اگه ثابت کرده باشیم که اطاعت از مولا و دوری کردن از نواهی او این لازمه، لزومشو با یک دلیل دیگری ثابت کرده باشیم، حالا آمدیم در بحث انقیاد و تجری صرف این که من حالت انقیاد داشته باشم نسبت به مولا، اطاعت پذیری را داشته باشم و اون حالت تجری رو نداشته باشم، داریم رو این بحث میکنیم. اینا چون دوتا دلیله دور و تسلسل به وجود نمیاد، دور و تسلسل در اون دلیل واحده که براش نیازمند دلیل باشه، قطعا اون پیش نمیاد، فقط میمونه اینجایی که انطباق داره حکم مولا با حکم عقل. این آیا صرفا همه موارد رو باید بگیم ارشادیه یا نه میتوانیم حکم داشته باشیم از جانب مولا مطابق با حکم عقل؟ که حضرت استاد بعضی این که ممکنه ما جایی مطلبی داشته باشیم که هم مولوی باشد هم ارشادی باشد، که از کلام مرحوم آیت الله بهجتشون نقل کردن و ظاهرا مورد تایید خودشون هم بود که این میتواند ما داشته باشیم حکم عقلی که حکم شرع هم مطابق اون باشه و مولوی هم باشه، یعنی مولوی ارشادی اسمش رو باید جوری بذاریم، چون هم حکم عقل داریم هم شارع هم دقیقا همین را از ما خواسته و مخالفت با اون رو معصیت بدان. اما مقدمه اول رو حالا طبق نظر مشهور اینطوره که آیون ادله ای که بعد در ادامه عرض میکنیم میارم بر این اساسه که بین حسنق و عقلی و وجوب و حرمت شرعی هیچ ملازمه در هیچ موردی ما نداریم و گفتیم حتی بعضی ها گفتن اصلا دور و تسلسل میشه، اصلا محاله که داشته باشه. این بحث اول. بحث دوم اینه که وجوب حرمت شرعی انقیاد و تجری را اصلا آقایون بحث اصولی نمیدانن، گفتن اصلا بحث اصولی نیست. چرا نیست؟ چون نتیجه است در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار نمیگیره، چون قرار نمیگیره پس میشه صرفا یک بحث، یک بگیم مسئله فقهی، یک مسئله فقهی اینجا میشه که موضوعش میشه یکی از امور اختیاری انسان، معمولش هم میشه یه حکم شرعی. یعنی شما میخواید بگید این حالت تجری که برای شخص ایجاد شده است، این موضوع ما، این حکمش از جانب شارع چیه؟ خب بس کاملا آقایون اینجا بحث رو فقهی میدانه. ولی از اونجایی که متناسب با این بحث اصولی، یعنی اون حسن و قوه عقلی که ما اول عرض کردیم، مبحث اولش ذکر شده و از اون بر میبینیم این در فقه بحث نشده، لذا گفتن ما اینجا در اصول از این داریم بحث میکنیم. اما اگر شما آمدید ثابت کردید این ملازمه وجود دارد، وقت میتونیم در بحث مباحث مربوط به اصول هم ازش بحث بکنیم. ولی آقایان فعلا اینجور گفتن، چون در مباحث فقهی مطرح نشده، یک مسئله اصولی، یک مسئله فقهیه ولی متفرع بر این بحث اصولیه، اینجا ما ازش بحث کرد. و بحث دیگه اینه که در حسن و قوه عقلی، خب ما یک جهتی که بحث میکنیم، یکی حسن و قوه فاعلی است، دیگری چی بود؟ حسن و قوه فعلی. اما در بحث وجوب و حرمت انقیاد و تجری وقتی ما بحث میکنیم، فقط در جهت فعلیش آقایون بحث رو پیش بردن که این عمل متجرابه، عملی که انجام شد، این قتلی که صورت گرفته، این قتل آیا حرام بوده یا حرام نبود. یعنی آمدن فقط توی فعل بحث کردن، دیگه جهت فاعلیش رو ندیدم کسی آقایون بحث بکنه، نیاوردن هیچ کدوم جهت فاعلی رو در این بحث حرمت و وجوب نیاوردن، همشون عمل متجرابه رو مورد بحث قرار دادن. و حرفشون اینه که معنا نداره که اون متجری حرام باشه یا منقاد حرام باشه. خب این اصل حرف درسته که اون شخص که نمیشه حرام باشه، شخص متجری رو شما نمیتونید، اما بس اینه این شخص رو ما به چه عنوانی اسمشو گذاشتیم، متجری یا منقاد، به اون احساس درونی که الان درش ایجاد شده، اون تصوراتی که براش ایجاد شده، بر اساس اون تصورات داریم اسمش رو متجری یا منقاد میذاریم. دقیقا مثل شخصی که مثلا شما اسمشو میذارید قاضی، این قاضی بودن به اعتبار انسان بودنش، یعنی انسان بودنش جداست، این یک سری معلومات داره، یا یه پستی مثلا فلان جا گرفته، شما اسمشو گذاشتید قاضی، میتونید بحث بکنید که این پستی که الان این آقا رو اصلا میتواند پست قاضی بگیره یا نه، این حرامه درش این اینجا مثلا این پست گرفته باشه. جمله که حضرت امام داشتن، کسی درس نخوانه حرام است در مدرسه بمانه، این یعنی دانش آموزی که رفته تو مدرسه و یه فعلی رو دارد انجام میده، این میتواند بره خود دانش آموز بشه، یعنی صرف ثبت نام کردنش به عنوان دانش آموز هم خودشو میتونه دانش آموز قرار بده یا نه. در اینجا هم ما میتونیم هم در اون حالتهای درونیش رو بحث بکنیم، هم در عمل متجربه رو بحث بکنیم، ولی آقایون آوردن رو اون و گفتن معنا نداره. حالا شاید من اشتباه میکنم، این رو حالا در کلاس اگه مطرح بشه حضرت استادم بفرماید، میتونیم این اشکال برام برطرف بشه، ولی به نظر میرسه هم میتونیم از اون حالت درونی شخص بحث بکنیم، هم میتونیم اون عمل رو انجام داده و اون دست رو پیش ببریم. خب بر اساس اینها که آقایون به این پیشفرض‌ها بحث رو پیش بردن، اون وقت اینجا چند تا نظر مطرح شده. نظر اول اینه که تجری انقیاد رو بگیم وجوب و حرمت شرعی هم دارد. نظر دوم هم اینه که فقط دارای حسن و قوه عقلی، وجوب و حرمت شرعی اصلا اینجا وجود نداره. خب برای قول اول که بخوام وجوب و حرمت شرعی رو براش لحاظ بکنیم، چهار تا دلیل عمده، چهار تا استدلال بر این مطلب ذکر شده. دلیل اول اینه که ما اطلاقات ادله اولیه رو که لحاظ میکنیم، نشون میده که این موارد دارای وجوب و حرمت شرعی هم هستن. شما وقتی در ظاهر خطاب حکم شرعی، مثلا حکم شرعی به نماز، حالا شرب خمر، اونجا وجوب بگیم، اینجا حرمت بگیم، در ظاهر خطاب حکم شرعی به خود این نمازه و حرمت مثلا به خود این شرب خمره از صلات و واجبه، مثلا هر خمر و حرامان، یعنی این الفاظی که آمده برای اون ذات معنا یا معنای واقعی، یا به قول بعضی آقای معنای نفس الامری، برای اون وضع شده. در اینجا بحث این که قطع باشد، زن باشد، قیام حجتی باشد، وجود حجتی در بین باشد، اصلا بحث اینها رو نداریم دیگه، فقط میبرم الخمرو مثلا حرام یا از صلاتو مثلا واجبه. ولی اگر شما آمدید اون مقدمه عقلی که توی بحث اول داشتیم و بهش زمیمه بکنید، یعنی به انضمام اون مقدمه عقلی رو بیارید به این اطلاقات احکام وار بکنید، نتیجه میگیرید که خمر واقعی حرام نیست، صلات واقعی واجب نیست، بلکه خمری که حجت بر خمر بودن آن باشد اونه که حرام شده. یعنی در واقع برمیگرده به اینکه اون قطع و ظنی که داشتی چرا مطابق اون عمل اون حجت بوده است که تو مطابق اون عمل نکردی. پس بعض میره رو بعض قطع و ظن که چرا مطابق این عمل نشده. یعنی در واقع میخوام بگیم اون خطاب شرعی درست ظاهرش اینه از صلات و واجبه، ولی در واقع بحثش اینه که توی که حجت بر خمریت داشتی، توی که حجت بر حرمتش داشتی چرا مطابق اون عمل کرد. مرحوم آقای نائمی اینجا همین آوردن که توی که خبر داشتی احراز کردی که این خمره، اینو چرا بهش انجام ندادی؟ یعنی این مقدمه عقلی همراهش هست و الا خود از صلات و واجبه و چه رفتی به من پیدا میکنی؟ این زمانی ربط به من پیدا که شما این مقدمه عقلی را داشته باشی که تو باید مطابق ظن و علمت عمل بکنی، این بر تو حجت هست و تو اینجا عمل نکردی، در حالی که به تو گفته شده بود، بهت رسیده بود، تو قطع و ظن پیدا کردی به این که از صلات و واجبه، بر اینه که شما رو محاکمه میکنه، اینه که وجوب و حرمت بهش تعلق میگیره. خب از مقدمه عقلی میشه که از طرف تکلیف به امر مقدور تعلق گرفته، به غیر مقدور که تعلق نگرفته. از طرف دیگه اون مقدور ذات فعل به نحو مطلق نیست، بلکه اون اراده و اختیار شما، یعنی همین که شما میدانید تکلیفی که شارع به من کرده به امر مقدورش تعلق گرفته، خود من چی مقدور منه جز این که من اراده بکنم اختیار بکنم که چیزی دیگر نیست. خب بس اینه که تو چرا اراده نکردی، چرا اون رو اختیار نکردی، بس رو این میره. خب اینجا ادله ای که آقایون ذکر کردن و ما دونه دونه عرض کردیم، 4 تا دلیل اینجا هست، انشاءالله جلسات بعدی این رو ادامه خواهیم داد. فقط چیزی که به عنوان مقدمه بس ما تو ادله برای جواب و ادله نیاز داریم، یکیش همین بس مقدمه اولی بود که گفتیم آقایون به عنوان پیش‌فرض گرفتن، این باید روشن بشه که آقای ما هم ملازمه عقلی بین حسن و ملازمه بین حسن و قب عقلی و وجوب و حرمت شرعی رو مطلقا نمیپذیریم، یا نه میخوام بگیم که تو بعضی صور اتفاقا این ملازمه وجود داره. طبق حالا اون تحقیقی که استاد اخوان داشتن، ایشون میخوام بفرمایم بعضی جا این ملازمه وجود داره، اینطور نیست که بگیم ملازمه به طور کامل نهی شده، یعنی وجود نداره، نهی نه وجود نداره. این بحث اول. و بحث دیگری که باز باید اینجا روشن بشه اینه که ما فقط توی عمل متجربه و اون عمل اون منقادم بداریم بحث میکنیم، یا تو اون نه وجوب و حرمت رو میشه بعد به اون حالت درونی خود شخص هم تعلق بگیره. این دو تا بحث رو باید به عنوان مقدمه بحث نظر ما روشن بشه تا ادله ای که از آقایون ذکر میشه بتونیم جواب بدیم یا رد بکنیم. صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اگه سوالی هست من در خدمت هستم.
الله اکبر.
خیلی متشکر. من تا نمیدونم تو جلسه بودید شما، قاعدتا هم بودید که آقای جوادی آملی اساتید انجمن اصول که رفته بودن خدمتشون که بندم بودم، شما هم قاعدتا بودید. آقای جوادی تقریبا همون حرف آشمند حسین را پسند کرده بودن و بعد یه حرفایی بهش اضافه کرده بودن که من اونجا باشون به اشکالی بالاخره توجه دادم به مسئله که اینجا اشکال داره این فرمایششون. بالاخره ایشون میفرمودن که اصلا ملازمه بین عقل و شرع نیست، که کل ما حکمه بالعقل حکمه بالشرع یا کل ما حکمه بالشرع حکمه بالعقل، این ملازمه نیست و این حرف اصلا از ریشه مثلا درست نیست. یه این و ایراد زیادی ایشون برای این بحث گرفته بودند و که ما اونا را خیلی پسند نکرده بودیم و من فرمایش آشمند حسین رو با بیان ایشون خیلی بیان قشنگی هم کردن. چون فرمودن که عقل فقط سراج چراغ، سراج و سراج به عهده عقله که راه را بشناسه و این چراغ هم دست شد. پس این با این عقل میره میبینه، من جمله احکام شرعی هم این میره دنبال میکنه. یعنی عقل فقط برای نگاه کردن و دیده، چیزی حکم نداره. من این حرف را از آقای آشمند حسین در عبارتشون که در کفایه تو ذهنم میاد، اونم تو بحث کفایه جناب عالی تشریف داشتید، این که ما اونجا مفصل این حرف را زدیم. ولی آشمند حسین این حرف مهمی هم زدنش، ایشون میفرماد مثلی که شما لمس میکنید، قوه لامسه داره فقط کاری میکنه لمس، اما حکم نمیکنه این چربه یا این مثلا غیر چربه یا این مثلا سرده یا چه، حکم نمی کنه، فقط درک می کنه، درک می کنه که این سرده این چربه، یعنی حکم نمی کنه به این که این چی حکم ندارم، فقط درک می کنه در حالتی چراغ و روشنیه برای دید واقع. عقلم را ایشون خود بگه همینجوره که برای اشیاء فقط درک میکنه، در حالت درکی داره، اما حکم نداره که این طور بکن یا اون طور بکن، این در ذات عقل نیست. با این بیان آقای آشمند حسین، یه بیان خیلی خوب عالمانه خوبی هم اینجا دارن، آقای آیت‌الله عثمان جوادی اینو پسند کرده بودند و خلطفه به یه قدری هم بهش اضافه کردن و یک ساعت خورده ای که بحث ایشون بود این بود که دیگه عقل فقط صراط و سراج دیگه بیشتر از این حکم نداره بشه، به واقع نداره، فقط میره میبینه بررسی میکنه. اونجا ما یه مفصلی مفصلی اونجا دیگه در محضر آقایون داشت. حالا انشالله در جلسات بعدی ان شاء الله خدمت عزیزان هستیم. صلی الله علی محمد و آله.
الله علی محمد و آله.